والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث دوم در زمان مثلی و قیمی در این است که مقتضای ادله در باب اموالی که مماثل آنها در خارج موجود است عند تلف یا اتلاف زمان مثل نقیمه، یعنی خصوصیت مثلیت این مال هم در ذمه تالف میره و واجب است در مقام ادا مثل را ادا کنه و اکتفاء به قیمت دادن و مالیت دادن نمیشه بکنه و مجزی نیست. دلیل بر این مسئله هم سیره عقلا میتونه باشه و هم ادله لفظیه، اما سیره عقلا به این بیان دلیل بر این مطلب میشه که ما میبینیم بر این که عقلا اگر بخوایم سیره عقلا رو تحلیل کنیم در باب زمان میشه این تحلیل را داد و اون این که جایی که مالی در دست دیگری قرار میگیره بدون اذن و رضای صاحبش، مثلا اینجا این مال در عهده شخص داخل میشه و شخص مسئول از پرداخت این مال و رد این مال به صاحبش. قبلا بحث از اصلی این سیره شده بود، این عهده دار بودن مال و مسئولیت دار بودن در مقابل رد مال تنها به لحاظ مالیت مال نیست، بلکه مثلی خصوصیات نوعی بلکه شخصی مال رو هم میگیره. همچنانی که واجب است مال را مالیتش برگردونه، مثلیتش را هم خصوصیات چیزش نوعیش را هم بایستی برگردونه، چون ملکیت مالک مال تنها به مالیت مالش که نبود، هم مالک مالیت مالش بود هم مالک خصوص این مال بود. مثلا اگر گندمی رو از کسی گرفت، صاحب گندم فقط مالک قیمت گندم که نبود، مالک گندمیت گندم هم بود، بلکه مالک شخص اون گندم بود. پس تمام خصوصیت های مثلی و شخصی و مالی همه تحت ملکیت مالک بود. قانون ملکیت و حرمت مال غیر و ملک غیر اقتضا داره که تمام این مراتب و این خصوصیت هایی که مملوک مالک اینها در عهده و در مسئولیت این قرار بگیره. حالا که در عهده و در مسئولیت این قرار گرفت، پس بنابراین این مکلف است به مقتضای عهده، چون عهده معناش همون مسئولیت و تکلیف، مکلف است از نظر عقلا هر چی را میتونه از این خصوصیات برگردونه به مالک، به صاحب خصوصیت برگردن. اگر عین موجوده شخصش رو بسته برگردن، اگر تلف شده ولی خصوصیات مثلیش موجوده در خارج، اینجا بایستی اون مال رو با اون خصوصیات برگردن. و اگر مثلی متعذر نیست، مثلش در خارج، خب مالیتش رو برگردن. این به عنوان یک بیانی از برای این ارتکاز عقلایی و تحلیل سیره عقلا میشه قرار بگیر که در کلمات محققین هم آمده این بیان به شکل‌های مختلفی. پس بنابراین موجبی از برای این که جایی که میتونه تالف من تلف المال فی یده میتواند خصوصیتی از خصوصیت اون مال را برگردونه به مالکش، خصوصیت نوعیش را برگردونه، مثلش هست در بازار در خارج، اینجا بگیم این خصوصیت در عهده در ذمه این آقا نمیاد، چون اشتغال ذمه گفتیم در بحث سابقه، اشتغال ذمه که انه در طول اشتغال عهده است یا در طول عهده است، هر جایی که تعهدی باشه نسبت به خصوصیتی، اون خصوصیت در ذمه هم وقتی که تلف شد به شکل مال ذمی ملحوظ میشه در عقلا، چون اشتغال ذمه متفرع بر اشتغال عهده است. و چون خصوصیت نوعی این مال تحت عهده این بود، چون ملک مالکش بود و این خصوصیت هم میتوانه ذمه این شخص مشتغل بش باشه، چون هست امثالش در خارج. در اینجا عقلا بیان حکم به اشتغال ذمه به مال مثلی میکنن، به مالی میکنن که عبارت است از مثل، نه تنها مالیت او را، قیمت او را، ارزش او را به هر شکلی شد، یا مثلا به شکل نقد مثلا پول در ذمه او اعتبار میکنن، بلکه اون خصوصیت های مثلی شده اعتبار. این یه تحلیلی است فقط، برهان نیست. یه مسائل عقلایی و ارتکازی مسائل وجدانی است، قابل فقط تحلیل و تنبیه، نه قابل برهان. در اینجا یه تحلیل دیگری هم هست که شاید ظاهر کلمات بعضی از محشین بعد اکاسب ظاهرش اون تحلیله. بعضی از مثلا شاید اصل این تحلیل را مرحوم سید در حاشیش به مکاسب فرموده. ایشون ظاهر عبارتش اینه که در موارد تلف و زمان غرامت، اصلا عقلا میان خود اون شخص اون مال را در ذمه شخص بعد از تلف اعتبار میکنن. یعنی مال دیگری را وقتی کسی گرفت بدون رضای او، تا وقتی که مال هست اشتغال ذمه نیست، همون مال خارجی ملک مالکش هست، فقط عهده هست، یا بگیم وجوب ادا هست، وجوب رد هست. وقتی تلف شد، علا تقدیر تلف، اینجا یک ملک اعتباری ذمی درست میشه، چون ملک خارجی مالک از بین رفت، در خارج دیگه مال تلف شد، خب مملوکش از بین میره، حکم وضعی که ملکیت مالک بود دیگه بی متعلق میشه، از بین میره. یا نه، اینجا یک حکم وضعی که ملکیت بود، ملکیت مالک بود، باز باقی میمونه. اگه باقی بمونه متعلق میخواد، مملوک میخواد، ملکیت بی مملوک معقول نیست، مملوک میخواد. مملوک چیه؟ مال خارجی که از بین رفت، اون نمیتونه مملوک باشه. اینجا باز مملوک اعتباری هست که همون مال ذمی است. شغل ذمه هم معناش همینه که متعلق ملک مالک، یک مال اعتباری میشه در ذمه اون آقای مدیون یا کسی که ضامن. و از اینجاست که در فقه ما یک چیزی به اسم ذمه اعتبار شده که این حالت ظرفیت رو داره، یک ظرف اعتباری برای اموال اعتباری، نظیر خارج که ظرف برای اموال خارجی. چطور خارج ظرف برای اموال خارجی؟ یک ظرف اعتباری به عنوان ذمه که در درون این ظرف اعتباری اموال اعتباری که همون مالهای ذمی است اعتبار شده. و گفته میشه اینجاست که ملکیت مالک متعلق میشه، طرف اضافهش، موضوع این حکم وضعی به ملکیت مالک، این اموال اعتباری است که در این وعاء اعتباری یا در این ظرف اعتباری قرار میگیره. این یک ظرف و یک جایگاه اعتباری است به اسم ذمه. پس ملکیت که حکم وضعی است و مملوک میخواد، متعلق میخواد ملکیت مالک، بعد از تلف باقی میمونه و متعلقش از خارج منتقل میشه، از مال خارجی به مال ذمی. یعنی اینجا عقلا میان ذمه رو اعتبار میکنن، جایگاه ذمه رو اعتبار میکنن، در این جایگاه مالی اعتبار میکنن که متعلق اون ملکیت مالک اون عین خارجی است که از بین رفته. آن وقت این مال اعتباری چیه؟ در تحلیل گذشته گفتیم این مال اعتباری مثل است در مثلیات، قیمت است در قیمیات. مرحوم سید اینجا اختلاف قائله، دیگه این مال اعتباری مثل و قیمت نیست، این مال اعتباری خود همون مال است، خود همون مال تالف را اعتبار میکنن عقلا. حالا موجود شده، هنوز هستش، اعتبار دیگه، اعتبار سهل المعونه. میخواییم بگیم حقیقتا هست، تا بگید این چی میشه تناقض تلف شده، خلفه، اعتبارا هستش، همون عین شخصیه را اعتبار میکنن در ذمه این آقای ضامن. پس ضامن در این جایگاه اعتباری که اسمش ذمه است، عین اون مال را که تلف کرد، عین اون مال در ذمه‌اش قرار میگیره در عقلا، اعتبار میشه در عقلا و متعلق ملکیت او هم همونه. وجود خارجیش مبدل شده به وجود ذمی، لکن از سایر جهات همونه، خصوصیت همون، خصوص فقط وجود خارجیش تلف شد، وجود ذمی شد. پس همون مال خارجی طالب در ذمه میاد. اعتبار عقلا این چنین است که همون مال طالب در ذمه ای به شکل اعتباری، به عنوان یک مال اعتباری باقی است و در ملک، بر ملک مالکش است. اون وقت وقتی در ذمه‌اش این بود، حالا وقتی او مالک شخص مال خودش است در ذمه او، پس باید در اینجا هر قدر از این مال را میتونه ادا کنه، میبایستی برگردونه به مالک صاحبش. این مال خارجی است، چون مال خارجی وقتی بود هر قدرشه که میتونست، حتی شخصش را بایستی برمیگردون. اینجا هم همینجا خب. اگر مثل و مماثل داشته باشه در خارج، باید بره مماثلش پیدا کنه، تحویل او کنه، چون اون مال در ذمه‌اش هست و هر مقدار از اون مال را میتونه تحویل مالک بده، بایستی تحویل مالک بده. پس اصلا شغل ذمه به اشتغال ذمه به قیمت و مثل نیست، اشتغال ذمه به همون مال خارجی است، ولی این مال خارجی در جایی که به مقداری که قدرت داره این واجب ادا کنه و برای این ثمرات دیگر هم بار میکنه، چنانچه بعد خواهد آمد که اگر گفتیم اشتغال ذمه و مالی که در اون جایگاه اعتباری که اسمش ذمه است قرار گرفته، شخص اون مال خارجی است، این یه ثمرات دیگه هم داره در حتی در زمان قیمیات یک ثمرات داره. حتی در قیمی میگه شخص اون مال در ذمه است، قیمت دادن در حقیقت مقدار میسوره از وفاء اون ماله و الا اشتغال ذمه به قیمت نیست، حکم وضعی که ملکیت مالک ملکیت رو قیمت نمیره، ملکیت روی همون مال خودش میره که در ذمه ای هنوز هم هستش، ولی وقتی قیمت را داد و او مثلا قبول کرد یا دیگه مجبور بود قبول کنه چون غیر از این نیست چیزی دیگری، در اینجا اون مال ذمیه که شخص همون مال خارجی بوده، او ساقط میشه از ذمه‌اش. نه اینکه ابتداعا حکم وضعی اشتغال ذمه خورده به قیمت، حتی در قیمت همیشه این حرف میزنه و در قیمی و مثلی همیشه زمانه اون چیزی که در ذمه اعتبار شده اون عین خارجی است به وجود اعتباری، ولی دادن مثل یا دادن قیمت در حقیقت مقدار ممکنه از ادا و وفاست، این وفاست در حقیقت، نه اینکه این خودش متعلق ملکیت. قیمت مال اینه نه مال مالک، ولی وقتی مالک قبول کرد قهرن دیگه مالکیتش از اون مال ذمی ساقط میشه، خودش قبول کرد. اینو مثلا اسقاطی سقوط، یه نوع مبادله ای که انه شده اینجا، یه نوع اسقاطی شده، یه نوع ابرایی شده، ابرا میشه به ذمه او بری میشه، نه اینکه خود این قیمتی را که دفع میکنه مثل را که دفع میکنه خود این اشتغال ذمه به این خورده، اشتغال ذمه به همون مال شخصی خورده که در ذمه او باقی است. اینم یک تحلیل. این ثمراتی داره اونجا، ثمرات دیگه در بحث چیز خواهد داشت، خواهد آمد که آیا قیمت چه روزی را بایستی بده، قیمت یوم الاداء، قیمت یوم الاخذ، قیمت یوم التلف. اگه گفتیم خود اون مال در ذمه است قهرن میشه قیمت یوم الاداء، امروزی رو که میخواد دفع کنه قیمت رو پرداخت کنه، امروز باید ببینه اون مال چقدر قیمت داره، چون اون مال مملوک در ذمه ای هنوز، حالا قیمت سوقی چقدره، حالا بایستی بده. به خلاف این یکی از ثمرات مهم میشه، به خلاف این که اگه گفتیم مثلا به تلف اشتغال ذمه میخوره به مثل و قیمت، اونجا میشه قیمت یوم التلف، چون خود قیمت میشه مملوک دیگری حین التلف، وقتی قیمت شد مملوک پس دیگه بعد قیمت اون مال زیاد بشه کم بشه دیگه استقر ملک اون آقا در اون قیمت. اثرات از این قبیل زیاد داره که بعد در بحث آینده بهش اشاره خواهد شد. اعتبار میکننشون دیگه اشکالی نداره. این مطلب شاید قابل قبول نباشه، این تحلیل ایشون، زیرا که اگر مقصود از بودن مال در شخص اون مال در ز... ذمه مقصودشون از اشتغال ذمه به تالف چیه؟ آیا همون ذمه اصطلاحی در مقابل عهده است یا مقصود خود عهده است و مسئولیت دار بودنه؟ اگر مقصود اینه که وقتی کسی مال دیگری رو میگیره، این مال در عهده او میاد و مسئول از این مال میشه، این رو ما قبول کردیم و گفتیم که بله، انسان وقتی مال دیگری رو بدون اذن او بگیره، این مال در عهده او میاد. بعض وقتا اراده میشه از ذمه، همون عهده که معنای اوسعی است، عهده دار بودن، که قبلا هم اشاره کردیم با وجود خود عین هم و عدم طرفش سازگاره. اگر او رو قصد میکنه ایشون، بدون شک مال شخصی موضوع عهده قرار میگیره، ولی مال شخصی موضوع عهده قرار میگیره تا وقتی که هستش، چون عهده به معنای مسئولیته، به معنای وجوب پرداخته. و این گرچه مفهوم وضعی ممکنه باشه، نه تکلیفی، که منتزع از امر تکلیفی است، چون قبلا گفتیم، ولی این منتزع از امر تکلیفی است در موردی که اون تکلیف ممکن باشه. جایی که اون تکلیف ممکن نباشه، دیگه منشأ انتزاع که ممکن نبود، منتزع هم ممکن نیست. عهده نسبت به مال شخصی وقتی ممکنه که مال شخصی موجود باشه. اگر تلف شد، دیگه عقلا معقول نیست تکلیف به پرداخت اون مال تالف. پس آنچه که هست در اینجا دیگه چی میشه؟ دیگه عهده مال شخصی نمیتونه باشه، باستی عهده یک مال دیگری باشه که مال ذمیست، نه اون مال شخصی. مگر به نحو من المسامحه، مثلا دیگه این که انه بد همونه، شکل همینه، عرفن که انه همونه داره ادا میکنه، خب یه حالت مسامحه است که در اینجا میشه درباره عهده گفته میشه. و علی کل حال، اگر مقصود عهده است، عهده خارج از بحث ماست. بحث ما سر اون حکم وضعی بالاصاله است که عبارت از ملکیت و مملوکه. مملوک مالک چیست؟ اگر مقصود ایشون از این که مال شخصی در مملوک مالکه اینه که مقصودشون از ذمه، بقاء مال شخصی در ذمه بعد از تلف، ذمه به این معناست که جایگاه مملوک هاست و مال اعتباری است، وقت اینجا گفته میشه برای این که این مال اعتباری اون شخص، مال شخصی را عقلا بیان اعتبار کنن هستش و در ذمه این هست، این گرچه به دقت العقلیه ممکن معقوله، این اعتبارون اعتبارش شما میگید سهل المعونه، ممکنه انسان یک شیء معدومی رو هم اعتبار کنه، اعتبار بقایش رو بکنه، مثل خیلی چیزا که اعتبار بقا، مثلا عقد میگیم باقی است، با اینکه عقد چیزی است حین انشاء خلاص شد رفت، میگیم هنوزم عقد باقی است، فسخ میشه، فلان میشه. یه وجود اعتباری برای یک شیئی که حقیقتا موجود نیست امکانش هست، چون وجود اعتباری غیر از وجود حقیقی است، پس میشه اعتبار کرد عقلا، ولی عقلا این خلاف ارتکازات عقلایی است در باب زمان و امثال زمان، در باب اموال ذمیه. ما میبینیم در مورد اموال ذمی، حالا چه باب زمان چه بابهای دیگری مثل قرض، امثال قرض و زمانهای معاملی به مثل و قیمت، می‌بینیم در این چنین موارد عقلا وقتی میخوان زمان یک مال اعتباری، مال ذمی اعتبار کنن، میان مال ذمی را به عنوان یک مال مستقل از اون مال شخصی اعتبار میکنن. مالی را فرض میکنن که این مال فعلا هستش، نه اینکه یک مال تالفی را اعتبار میکنن، بلکه یک مال کلی را اعتبار میکنن. معمولا هم اینجوریست که مال کلی را اعتبار میکنن، میگن این یه مالی است که بالفعل در زندگی هستش، قابل تطبیق بر خارج، مصداقش در خارج انجام میگیره. اگر مال شخصی رو بخوان اعتبار کنن، این مال شخصی قابل تطبیق نیست در خارج، قابل تطبیق نیست این مال شخصی در خارج، چون مال شخصی اون شخص اون مال رو وقتی بخواد اعتبار کنه، اون شخص مال دیگه بر غیر خودش منطبق نیست. با اینکه ما به وجدان عرفی و ارتکاز عرفی میبینیم اموال ذمیه اموال قابل تطبیق بر خارجن، اموال کلی هستن، به طوری که وقتی این مال را میده، میگه این همون مالی را که در ذمه‌اش مالک بود همونه داد، نمیگه این بدل او را داد. به عبارت اخرى اگر بنا بود مال شخصی اعتبار میشد به وجود اعتباری، در مقام وفا ما مجبوریم بگیم اینا مبادله ای واقع شده، چون این که اون مال نیست، این که اون شخص نیست، شخص دیگره و شخص در ذمه او بوده نه این. پس بنابراین نیاز به یه نوع مبادله ای یا یه نوع اسقاطی از طرف مالک امثال اینها داره، با اینکه ما ارتکازن و عرفن میبینیم اینجوری نیست. در موارد اموال ذمی وقتی کسی که ضامن میاد یک مال را، مال را که ضامن چه مثل چه قیمت پرداخت میکنه، میگن این همون مالی را که مالک بود در ذمش پرداخت کرد، نمیگن یه مال دیگه ای را پرداخت کرد ولی او حالا راضی شد به این، مبادله کرد بین او و ای، یا مثلا اسقاط کرد، ابراء کرد، ذمش فارغ کرد، اینجوری نیست، بخشیدش از اونی که در ذمش هست چون او غیر از اینه. و این ارتکازات عرفی در تحلیل چیزها خیلی مهمه که ما به وجدان عرفی خودمون یا عقلایی وقتی رجوع میکنیم ببینیم چی میگن عقلا. میگن این همون مالیست که داد، که داشت در ذمش، میگن یه مال دیگریست، بدون شک میگن این همون مالیست که داشت، نه اینکه یه مال دیگریست حالا نیاز داره بگه یه مبادله واقع بشه بین اون مال که شخصی بود و اون شخص غیر از این شخصه، مبادله کنن یا مثلا اسقاط کنن چیکار کنن. اینها تصورشه، مال شخصی بوده دیگه، شخصی یعنی اون مالی که تلف شد، خب اون مال غیر از اینه، تصوری نیست، تصدیقی است. این مالی که در ذمه این بوده مالی است که فقط مصداقش اونه، چون اگر از اون مصداقش جدا شد که شخصی نمیشه، کلی میشه. تصور یعنی چی؟ بحث تصور و تصدیق نیست. این مالی که اگر مال شخصی در ذمه کسی اعتبار بشه، خب پس اون مثلا اون کیلو گندمی رو که داشت، اون کیلو را این مالکه، این کیلو اون کیلو گندم نیست، مثل جایی که شخص موجود باشه در خارج، اگر شخص مالش موجود بود یه مال یه کیلو ده گندم بهش داد، وفا نکرده، نیاز داره به مبادله، نیاز داره به اسقاط. صحبت سر شخصیه و نوعی بودنشه، اگر شخصی شد پس با شخص دیگه قابل تطبیق نیست، هر شخص دیگری بیاری غیر از اون ماله، مثل که خود اون مال اگر بودش هر شخص دیگری میاردی به مالک میدادی غیر از مال خودشه. اینجا هم اگر اون مال شخصی در ذمه این اعتبار شده که بگه اون مال را من از تو میخوام، اون مال را در ذمه تو مالکم، پس هر مال دیگری بیاره حتی 100% مانند او باشه در تمام خصوصیات و صفات، بازم مال او نداده بشه، پس نیاز داره ابراز ذمه او به این که یا معامله قرار بگیره، معاوضه ای بشه بین اون شخص و اون شخص، یا اسقاط کنه، بگه من حالا دیگه اسقاط کردم، به این راضی شدم اسقاط کردم ذمه، و این خلاف ارتکاز عرف عقلا است. در ارتکاز عرف عقلا اینجور جاها گفته میشه این همون مال خودی که در ذمه داشت داد، گفته نمیشه که حالا اون مالش در ذمه هست این یه مال دیگه است، بیاین معاوضه کنیم، بیاین مثلا ابراز کنیم، اسقاط کنیم. پس بنابراین این تحلیل درست نیست و اونچه که بیشتر منسجم با ارتکاز عقلا همون چیزی است که مشهور فقها گفتن که مال وقتی تلف شد دیگه اعتبار اون مال شخصی در ذمه عند العقلا نمیشه، که انه لغوه قولشون، دیگه اون مال تلف شد، درسته به دقه ممکنه اعتبار ولی عرفا دیگه لغوه، چون دیگه او که قابل دفع نیست، قابل وفا نیست، حالا که قابل وفا نیست دیگه اون رو لغوش میکنن، نه اینکه اون رو باقی میذارن اعتبارن و همیشه اون در ذمه این آقا هستش و نیاز به مبادله و نمیدونم اسقاط و ابراء و این چیزا داره تا از ذمه ای پاک بشه و بیاد بیرون، نه میگه دیگه اون که ممکن نیست خلاص شد، اعتبار میکنن مال دیگری را ولی مثل اون مال اگر مثلی باشه یا قیمت اون مال اگر قیمی باشه، پس اشتغال ذمه به عند التلف به مال دیگری است نه به شخص اون مال، به شخصی اعتبار ملکی بقا و وجود اعتباری بهش نمیدن. و این همون چیزیست که مشهور گفتم، ما هم اشاره کردیم که در مثلیات اعتبار مثل میشه به تلف، در قیمیات اعتبار قیمت و مالیت اون مال میشه به تلف، وقتی ادا میکنه مثل یا قیمت را همون شیعی را که مملوک او بوده در ذمه، همون مال اعتباری که مملوک مالک شده بعد از تلف همون را وفا کرده، نه اینکه مبادره ای بخواد انجام بگیره یا مثلا اسقاط و ابرایی لازم داشته باشه از طرف مالک. البته در اینجا اشاره به این نکته بد نیست که این تحلیل ارتکازات عقلا در اینجا به ذمه و عهده و مال جایگاهی به نام ذمه، جایگاه اعتباری به نام ذمه، مالی اعتباری به نام مال ذمی، اینها از مختصات فقه اسلامی است در حقیقت، در فقه در فقه وضعی و مدنی خیلی کم به چشم میخوره این اصطلاح. اونا یه اصطلاح دیگه ای دارن و انسان که مطالعه میکنه بحثای اونا رو ببینه، اونا اصلا ذمه رو درست تصور نکردن، نتونستن جایگاهی رو به اسم جایگاه ذمه به این ترتیب و به این گستردگی که در فقه ما هست تصور کنن و درش اموال ذمی تصور کنن. ذمه در فقه معاملات ما خیلی گسترده است، در باب زمان هست، در باب قرض هست، در باب بعضی دیگر از عقود هست. و اونها ذمه را به معنای همون عهده بیشتر به کار میگیرن. وقتی میگن ذمه یعنی همون عهده دار شدن. زمان در باب حواله هست، ما ذمه را در ابواب مختلفی تصور میکنیم در فقه ما، در باب حواله هست، در باب خود عقد زمان هست، اونجاها مفصل این ذمه به عنوان یک جایگاه مال اعتباری، نه مجرد مسئولیت دار بودن. البته زمان به معنی عهده هم بعضی وقتا میاد در فقه ما، خیلی نادر. در همون کتاب زمان اونجا زمان دو شکل تفسیر میشه، یکی زمان به معنی ذمه، نقل ذمه به ذمه، یکی زمان به معنی عهده دار بودن، اداء ذمه، مال ذمه‌ای که کسی از کسی طلب داره که این همون عهده است. در فقه مدنی ذمه به معنی عهده تصور شده، مسئولیت دار بودن، عهده دار بودن تصور شده و ازش تعبیر به زمان میشه، بعضی جاها هم تعبیر به حق شخصی شده، حقی است بر شخص، چون عهده همون مسئولیته. گفتیم منتزع از حکم تکلیفی است، حکم تکلیفی هم موضوعش چیه؟ شخصه، شخص مکلفه. ولذا از زمان یا دین، مثلا در باب دین که میان میگن الدین حق شخصی نه حق عینی، دیگه حق عینی رو تصور نکردن، یعنی حقی دیدن که متعلقش و مورد شخصه. مورد عهده، عهده مورد شخصه. عهده یعنی چه؟ یعنی وجوب رد یا مفهوم وضعی که منتزع است از وجوب رد، مسئولیت دار بودن از تکلیف به وجوب رد. این وجوب رد، وجوب دادن، خب این موضوع شخصه نه عین، چون شخص است که واجب است برای تک، مکلف است، مسئول است، مسئولیت بر شخص. ولذا اونا دین را، باب دین را از حقوق عینی تصور نکرد، از حقوق شخصی تصور کرد، گفتن دین حق شخصی است، یعنی دائن بر شخص مدین حق دارد که مال خودش را ازش بگیرد، مثلا معادل مالی رو که بهش داده سپرد، چیز بهش داده به اصطلاح وام بهش داده، قرض بهش داده، ازش بگیرد. اینجا متعلق دین را که انه مفهوم دین را به همین عهده دار بودن دیگری که اون چیزی که گرفته شده ازش پرداخت کنه بهش پس بده، این همون عهده است، این همون مسئولیت دار بودن، این همون اداه، وجوب ادا را گرفتن ازش تعبیر کردن به ذمه، بعضی هم تعبیر به ذمه میکنن یا تعبیر به حق شخصی میکنن. به خلاف فقه ما، فقه ما آمده برای مالها حق عینی تصور کرده که متعلقش در خارج نیست، در ذمه است، اضافه بر عهده و اضافه بر اون مفهومی که منتزع از حکم تکلیفی است که میشه ازش تعبیر کرد به حق شخصی یا تکلیف، اضافه بر او آمده یک جایگاه اعتباری برای اموال و اعیان اعتباری، نه اعیان حقیقی، که قابل تعلق حق عینی باشه، ملکیت رو، چون ملکیت اونا میگن حق عینی است، طرف میخواد، طرفش هم طرف به معنای متعلق میخواد، متعلقش هم عینی باید باشه از اعیان، مالی باشه از اموال. اونا دیگه در باب دین حق عینی تصور نکردن، حق شخصی تصور کردن. چرا؟ چون ذمه رو به این معنایی که ما میگیم تصور نکردن. به خلاف فقه اسلامی آمده یک جایگاه اعتباری تصور کرده، در این جایگاه اموال اعتباری تصور کرده که اینا مثل اعیان خارجی اعیانن، ولی اعیان اعتباری هم. یک کیلو گندم مثلا، یک صد تومن دینار درهم، این دینار درهم خارجی، این گندم خارجی، فقط این گندم خارجی اعیان است که در جایگاه تحقق خارجی شکل گرفته. اون یک کیلو گندم است اعتباری، این است اعتباری، در جایگاه است اعتباری که اسمش ذمه است. اینی که تصور کرد فقه ما، اون وقت احکام وضعی که همون حقوق عینی هستن به تعبیر اینها. حقوق عینی دیگه تصور پیدا کرد اینجا. اینجا حقوق عینی تصور پیدا کرد. یعنی مالک شدن دیگه معقول شد. اونجا مالک شدن معقول نبود بدون این. مالک چی بشه؟ مالک خود شخص بشه؟ من که مالک شخص مدین نیستم. که بنده نیست که مالکش بشه. بعضی اونجا چی میگن؟ میگن حق شخصیه. وقتی ذمه رو تصور نکردیم، مال خارجی که در کار نیست. تلف شده. وقتی عهده شد عوض شد دیگه. دیگه مال خارجی که نداره. مال خارجی که در کار نیست که بگیم مالک مال خارجی است. دیگه اینجا عهده جایگاه گفتیم عهده منتظر از تکلیف جایگاه احیان نیست. مال خارجی که در کار نیست بگیم مالک مال خارجی است. بگیم مالک خود شخصه. مجید چی بگن؟ بگن مالک خود شخصه. دائن مالک مدیونه. مدیون که بنده نیست که اون مالکش باشه. ولی چی گفتن؟ گفتن حق شخصی است، حق عینی در اینجا نیست. حق عینی مالک ساقط شد به اینکه مالش داد به دیگری به عنوان وام یا تلف کرد دیگری، دیگه حق عینی ساقط شد. ولی حق شخصی هست. حق شخصیش هست و این که این شخص بر اون شخص حق داره. اینکه اون عهده است. اینجا یه تکلیف هست، یه مسئولیت هست که این اون مالی را که داشت بهش پرداخت کنه. حالا یا فوراً یا در وقت عجلی که مثلا وقتی رو که تعیین کردن. بلذا در باب دین و حواله و امثال اینا حق شخصی تصور کرد یا حق دین عینی تصور نکردن، ملکیت تصور نکردن. تو مشکلات هم افتادن. مثلا حواله را گفتن این چجوری دیگه تصویر داره؟ حواله نقل شیئی از ذمه‌ای به ذمه دیگر، خب حق شخصی شد. حق شخصی میگن متقومه به شخصه. وقتی حواله من محول کردن به دیگری با تغییر شخص حق عوض شد. این حق دیگر است. حق بر زید غیر است حق بر تکلیف زید غیر است تکلیف امر. تو حواله و تو خیلی از عقود دیگر مبتلا به اشکالاتی شدن که تا مدتی فقه وضعی اصلا حواله رو قابل تصور نمیدونست که کسی حق شخصی بر کسی خود بر کسی رو بتونه منتقل کنه به دیگری، چون میگفتن با انتقال این شخص وقتی عوض شد این تکلیف دیگری است. این دو تکلیف یه تکلیف که نمیشه، تکلیف این که تکلیف اون نمیشه. این چجوری همون منتقل شد اینجا؟ این قابل انتقال نیست. این از بین رفتن یک حق شخصی است و ایجاد یک حق شخصی دیگری است. زمه مثل این خارجی است. وقتی تصور کردید دیگه این میگن همون مال رفته اونجا. بنابراین اینی که از مختصات فقه ماست، یعنی فقه اسلامی، چون سنی ها زمه به این معنا دارن و در فقه شیعه این خیلی گسترده تر شده و بازتر شده، که آمدن یک اعیان ذمیه تصور کردن، همچنانی که عهده و مسئولیت پذیری و اون حق شخصی میشه ازش تعبیر کرد مثلا به یک معنا، اون رو تصور کردن. اضافه بر او آمدن یک جایگاه اعتباری برای اعیان اعتباری و اموال اعتباری تصور کردن به نام ذمه. بنابراین ذمه در فقه ما اصلا ظاهر در این معناست. اشتغال ذمه، ذمه همین جایگاه اعیانه، نه اون عهده و مسئولیت و وجوب و رد و اون امر منتزع از اون حکم تکلیفی که با وجود عین هم در خارج تصور داره. این را تصور کردن و در اینجا اعیان و اموال اعتباری تصور کردن و ولذا معقول شد در این فقه تعلق ملکیت که حق عینی است، تعلق رابطه های عینی حقوقی مانند ملکیت به این اموال زین، این اعیان ذمیه، این اموال و اعیان اعتباریه مانند اعیان خارجی. ولذا اینجا حق عینی در فقه اسلامی خیلی راحت از همون ابتدا تصور داشت در دین. ولذا دین را در فقه ما گمان بکنم اوائل بحث بی اما یه اشاره بی مطلب کرد در بد دین. طرز تحلیل ما درست عکس طرز تحلیل اون هست. ما میگیم اول یک حق عینی هست و اون این که دائن مالک است در ذمه مدین این مقدار از مال را، چون مالک است پس واجب است ادا کنه. ادا را که حق شخصی است، تکلیفه، وجوب ادا یا عهده دار بودن، مسئولیت دار بودن که ادا کنه وفا کنه، اونه در طول حق عینی گرفتیم. اول گفتیم حق عینی هست، یعنی اول مالک دائن بر ذمه مدین یا مالک مال بر ذمه زامن، اول مالک مالی است در ذمه است، ذمهش، بعد چون مالک هست باید ادا کنه. وجوب ادا که حق تکلیفی حق شخصی است، با حق شخصی بیشتر جور میاد در طول و از آثار حق عینی است. اونها برعکس کردن، گفتن حق عینی در طول حق شخصی است، چون حق عینی رو تصور نکردن. اینجوری گفتن، گفتن واجب است بر مدین که ادا کنند بدائن شیئی را، وقتی ادا کرد او مالک شد، پس ملکیت که حق عینی است ایجاد شد. ببینید برعکس کردن که آمدن حق عینی را در طول حق شخصی گرفتن. حق شخصی چون داشت دائن بر مدین، واجب بود بر مدین ادا کنه، وقتی ادا کرد او مالک میشه، در طول ادا مالک اون عینی را که بهش داد میشه، میشه حق عینی. اینجا ملکیت میاد، ملکیت هم حق عینی است. گفتن ملکیت که یک حق عینی است، این حق عینی در طول حق شخصی متحقق میشود در موارد دین و امثال دین. درست برعکس ما سیر کردن، اونا آمدن حق شخصی را تصور کرد، چون ذمه را تصور نکردن مگر به همین معنای حق شخصی، ولی اذا حق عینی را قابل تصور که ملکیت باشه نکردن، مگر در اموال خارجی که بعد از ادا متحقق میشه برای مالک، برای دائن. اونجا گفتن میاد حق عینی بر اون مال خارجی که اون پرداخت کرده مثلا به این، به خلاف فرقه اسلامی که میاد در توسعه میده در باب اعیان، هم اعیان خارجی تصور کرده، هم اعیان اعتباری تصور کرده که اموال ذمی جایگاه برای تصور کرده، به عنوان ظرف، به عنوان جایی که درش قرار میگیره اون مال ذمی، مثل خارج که درش قرار میگیره عین خارجی. و اینه که تصور کرد معقول شد برای فقه اسلامی تصور حق عینی یعنی ملکیت به این اموال قبل از ادا، اصلا قبل از اینکه اصلا ادا کنه معقوله این ملکیت، برازو چه ادا کنه چه ادا نکنه این حق عینی هستش، نه اینکه وقتی ادا کرد حق عینی ایجاد میشه. و این فتح باب مهم میشد در فقه ما در از برای خیلی از نقل و انتقالات حقوق عینیه و تصرفات در وضعی در این حقوق عینیه قبل از ادا، که من جمله حواله بود. حواله یه چیز خیلی راحتش از این نظر تصورش، چون خب یه مالی در ذمه‌ش هست، یک عینی هست که این عین متعلق به ملکیته، خب این عین رو میتونه مبادله کنه، میتونه حواله بده، میتونه بفروشه، خرید و فروش کنه. اونا خرید و فروش دین دیگه براشون معقول نیست، روی طبق قاعده بخواد به دقت اون تحلیل خودشون پیش برن، دین رو میخواد بفروشه، چی رو میفروشه؟ مگر حق رو بفروشه، مگر خود حق رو بفروشه. البته این خیلی فرقه، در فقه ما مال رو میفروشه، حق نمیفروشه، خود اون مال فروخته میشه. در اونجا بایستی بگیم خود حق شخصی رو میفروشه، ولی مالی که این نداره، متعلق ملکی نیست، تا ادا نکنه که ملکیتی در کار نیست، حق عینی در کار نیست. اینا همه فرق هایی است که بین این دو مسئله، دو طرز تحلیل فقه اسلامی و فقه وضعی در این قبیل بحثا میاد، و این بحثا بسیار هم زیربنایی است در قضای حقوقی اونها، چون اصلا ابتدا شروع میکنن مسائل حقوقی رو از تقسیم حق به شخصی و عینی اونها تقسیم بندی میکنن و میرن جلو. تمام روبناهاش هم روی این دو تا پایه است، تفکیک بین حق شخصی و حق عینی، و حق بر شخص، من حقی دارم بر شما، که او دیگه بحث دیگه اونم دارن، مصادر حق به اصطلاح، چه شخص، چه شخصی چه عینی، منابع ایجاد حق اونم به بحث دیگری است که دارن. بنابراین میخوام این تکیه فقط مخصم اشاره بدم، بحث ذمه بحث بسیار جالبی است، اشتغال ذمه و اینکه یک جایگاهی اعتبار میشه به نام ذمه، در این جایگاه اموال و اعیان اعتباری موجود است به نام مثلا مثل یا قیمت. اصل این تحلیل رو با قطع نظر از اون حالا چی قرار میگیره، معتبر چیه، مثل قیمت شخص اون مال، اصل این تحلیل که در فقه ما هست تحلیل بسیار اساسی است و یه ثمرات مهمی هم در اون بحث ها، بخصوصا اگر بخواد کسی به سبک بحث های قانون وضعی پیش بره توی تحلیلات و توی شیوه بحث و متد بحث، اثرات خیلی مهمی داره که خیلی از مسائل را که در فقه وضعی محل اشکال شده و محل ابهام شده، مثل باب حواله، مثل باب نقل و انتقال دین و مال، دین و باب دین و باب زمان و باب اینها، اینها رو دیگه اونا طبق اون تحلیل خودشون خیلی مشکل شده بود برایشون درست کردنش و تصور کردنش. بعضیا مثلا تو بعضی از تحلیلاتشون هست میان میگن که خود این حق شخصی میشه خود حق رو تصور کرد، خیلی زور زدن اخیراً به این نتیجه رسیدن که خود این حق شخصی رو مثل مال باش معامله کردن، گفتن این حق شخصی چون حق منه پس که انه من مالک حقم،
مالک حق ملکیت، اینا ملکیت، پس شد حق عینی، پس خود حق میشه متعلق اون حق عینی من. یعنی بازم به ذمه نرسیدن اون چیزی که ما را در فقه واسه نرسیدن، آمدن خود اون حق را بهش یک جنبه عینی بخشیدن، گفتن خود این حق داشتن من، چون این حق حق منه، مثل حق اختراع، حق تألیف، حق نشر، چیزی میگن خود حق، حق سرقفلی، خود حق مثلا مال این آقاست. اینجا همینجور گفتن چون این آقا حق شخصی داره دائن برمدین، پس مالک حقه، پس خود حق را میتونه بفروشه. این که میفروشه حق را در حقیقت میفروشه، و یک رابطه عینی یا یک حق عینی بین باز ما دائن و خود حقش برمدین هست، و این حق را میفروشه یا حواله میده یا نمیدونم چیکار میکنه. افتادن از این راه سعی کردن، که البته اینا از نظر فنی همه قابل اشکال دغدغه است، چون حق اگر شد حق دیگه متعلق حق دیگه قرار نمیگیره، حق خودش رابطه حقوقی است، رابطه حقوقی متعلقش نمیشه رابطه حقوقی باشه. به این ترتیب اشکالات فنی زیاد میشه کرد تو بحثای اونها، که این از اون جاهایی است که انسان میشه به شکل تطبیقی امتیاز فقه اسلام رو بر فقه وضعی در تحلیل های ارتکازات عقدایی روشن کنه، درست ثابت کنه در اون بحثا. پس اصل بحث ذمه و اشتغال ذمه یه بحث بسیار مهمی است، و سیره عقلا هم در باب ذمه سیره خیلی روشنی است در باب زمان و در قرض و جاهای دیگه، و این در مثلیات اعتبار مثل میشه به عنوان یک مال ذمی که متعلق ملکیت مالکه، در قیمیات اعتبار قیمت میشه به عنوان اینکه این مالیت این مال مثلا مملوک اون آقاست، باستی پرداخت کنه، و این دلیل بر اعتبار اشتراط مثلیت در اون چیز انواری که تلف میشه و مثلش در بازار موجوده. گفتیم که به دو دلیل میشه این رو اثبات کرد، یکی به تحلیل ارتکاز عقلایی و سیره عقلا که به این تحلیل ذکر شد با اون اضافات. دلیل دوم ادله لفظی. از ادله لفظی هم میشود اثبات کرد که جایی که مال تالف مثل داشته باشه در خارج، اینجا اشتغال ذمه به مثل نه به قیمت و دادن قیمت کافی نیست، مثل را باید پرداخت کنه. ادله لفظی که میاد مسایده.